بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولأجل ما ذکرنا لم یکن مقتضی قبول وقوع الملک من زمان الایجاب مع انه لیس الا رضا بمضمون الایجاب، فلو کان مضمون الایجاب النقل من حینه و کان القبول رضا بذلک کان معنا امضاء الشارع للعقد الحکم بترتب الاثر من حین الایجاب لان الموجب ينقل من حینه و القابل يتقبل ذلك و يرضى به و دعوى ان العقد سبب للملک فلا يتقدم عليه مدفوعه بان سببيته للملک لیست الا به معنا امضاء الشارع لمقتضاه، فاذا فرض مقتضاه مرکبا من نقل فی زمان و رضا بذلک النقل کان مقتضی العقد الملک بعد الایجاب، ولأجل ما ذکرنا ایضا لا یکون فسخ العقد الا انحلاله من زمانه لا من زمان العقد، فإن الفسخ نظیر الاجازه و الرد لا يتعلق الا بمضمون العقد و هو النقل من حینه، فلو کان زمان وقوع النقل مأخوذا في العقد على وجه القیدیه لکان رده و حله موجبا للحکم بعدم الآثار من حین العقد و سر رو فی جمعی ازالک. بحث بر سر جواب از دلیل دوم بود. مشهور فقها و از جمله محقق ثانی قائل شده بودند که اجازه کاشفه، نه اینکه اجازه ناقل باشد، و برای کاشف بودن اجازه سه دلیل ذکر کردند. دلیل دوم این بود که فرمودن اجازه رضای به مضمون عقد و عقد هم همون ملکیت در زمان قبل. اجازه وقتی ملکیت در زمان قبل را میاد اجازه می کند و رضایت می دهد، پس در واقع نقل در زمان قبل محقق شده، پس این اجازه کاشف است که نقل و انتقال از همون زمان اول حاصل شده، که مرحوم شیخ از این شبهه جواب دادن، از این دلیل جواب دادن، فرمودن درست است عقد در زمان قبل واقع شده، اما این زمان قبل قید برای عقد نیست، بلکه ظرف است برای عقد و اجازه اصل عقد را امضا می کند، نه عقد واقع در زمان قبل را، که دیروز مفصلا در این زمینه مرحوم شیخ صحبت کردند و فرمودند اگر اجازه عبارت باشد از نقل مقید به زمان قبل، این همین حرف را باید ما در قبول هر عقدی هم بزنیم، چون قبول هر عقدی هم رضای به مضمون عقده و امضای مضمون عقده. بنابراین بایع و مشتری، بایع اگر امروز که شنبه هست انشاء تملیک کرد، و روز دوشنبه مشتری قبول کرد، چون قبول رضایت به اون ایجاب بایه هست، باید بگیم ملکیت از روز شنبه حاصل شده، در حالی که همه فقها ها میگن بعد از آنی که قبول محقق شد نقل و انتقال حاصل میشه و نقل و انتقال محقق میشه، در حالی که قبول با اجازه در این جهت یکیست. پس همون طوری که قبول بعدش نقل و انتقال حاصل می شود نه از زمان ایجاب، به همون دلیل این اجازه هم میگیم که در واقع بعد از زمان اجازه نقل و انتقال حاصل می شود. حالا اگر کسی بیاد بین قبول و اجازه فرق بگذاره، بگد فرق است بین قبول و بین اجازه، قبول در واقع سلام علیکم، قبول در واقع رکن عقده، همون طوری که ایجاب رکن عقده، هر عقدی مرکب است از ایجاب و قبول، و ایجاب و قبول سبب ملکیته، العقد هو السبب و الملکیت هو المسبب، و در جای خودش ثابت شده است تقدم مسبب بر سبب جایز نیست، و چون قبول احد رکنه سبب هست، بنابراین نمیتواند ملکیت قبل از قبول باشه، همون طوری که ملکیت قبل از ایجاب نیست، ملکیت قبل از قبول هم نیست، به دلیل این که ایجاب و قبول هر دو مجموعاً مرکباً سبب ملکیت هستند، ولا یتقدم المسبب علا کل سبب یا علا هر جز جزئی از اجزاء سبب. پس در باب قبول نمیتوانیم بگیم نقل و انتقال قبلاً بوده، اما اجازه که اینطور نیست، فرق است بین اجازه و بین قبول. مرحوم شیخ می‌فرمایند نه، این حرف درستی نیست، برای این که ولو ایجاب و قبول سببه، اما این سبب شرعی است، به این معنا که شارع مقدس اسلام فرموده است عقد که واقع شد به حکم من بعد از عقد ملکیت میاد، اما عقد به چه صورت؟ به هر صورتی که بناس واقع بشه. اگر عقد عبارت باشد از این که بگوییم ایجاب ملکیت از این زمانه و قبول هم رضای به همین ملکیت، قهرن وقتی طرف ایجاب را خوند اون یکی هم قبول کرد، ملکیت از زمان ایجاب حاصل میشه. سببیتی را که ما برای عقل قائل هستیم، سببیت عقلیه که نیست که بگوییم مسبب بر سبب مقدم نمیشود، بلکه سببیت شرعی است، و شرع هم میگه ایجاب و قبول به هر صورتی که واقع شد، بعد از آنی که واقع شد من حکم می کنم به ملکیت. حالا اگر ایجاب العقد انشاء و تملیک در روز شنبه باشه، مشتری هم که قبول می کند، قبول رضای به همین انشاء و تملیک باشد، انشاء و تملیک روز شنبه را آمده است و قبول کرده، بنابراین ملکیت از همون روز شنبه محقق میشه. پس ولو ما عقد را سبب بدانیم، اما منافات ندارد عقد سبب باشه ولی ملکیت قبل از قبول حاصل بشه، برای این که معنای قبول این است که اون چرا که طرف به عنوان ایجاب خونده است من قبول کردم، و فرزمین روف حرف شما ایجاب ملکیت از همون زمان روز شنبه هست، این هم ملکیت زمان روز شنبه را آمده است و قبول کرده، ولی حق مطلب همان است که عرض کردیم، اصلا زمان قید برای ایجاب نیست، قید برای عقد نیست، بلکه ایجاب چون زمانی است الا ولا بد در یک زمانی واقع می شود، اما نه این که این زمان هم قید برای عقد باشد و قید برای ایجاب باشه. بنابراین این اشکال اشکال به جایی نیست. دلیل این مطلب این که همه فقها ها گفتن اگر عقدی واقع شد و بعد از عقد فسخی انجام گرفت، گفتن فسخ حل العقد است من زمان فسخ، نه حل العقد است من اول الامر، در حالی که فسخ هم مثل رده. همونطوری که اگر عقد فضولی صورت می گرفت مالک می آمد رد می کرد، چطور با رد مالک می گفتیم عقد منحل می شود؟ اینجایی هم که الان آمده از طرف فسخ کرده، فسخ هم حل عقده. فقط فرق بین رد و بین فسخ این است: رد به منزله رفع است و فسخ به منزله دفع است. با رد در واقع میگیم از اول عقدی منعقد نشده، انشاء و تملیکی که انهو صورت نگرفته، اما فسخ میگیم عقدی صورت گرفته، انشاء و تملیک هم شده است، ولی الان میاییم خرابش میکنیم. پس فسخ خراب کردن هر چیزی است که محقق بوده، اما رد جلوگیری از واقع شدن چیزی است. و فسخ همچون مثل رد است، اگر واقعا ایجاب مقید به زمان بود، فسخ همچون کرد است، باید بگیم برهم زدن عقدی که مقید به زمان سابق بود، از اول عقد را برهم بزنه، در حالی که همه فقها ها گفتن فسخ برهم زدن عقد است از اون زمانی که فسخ واقع میشه، نه از زمانی که عقد واقع شده. پس خود همین هم بهترین دلیل است بر این که ایجاب مقید به زمان را طرف اجازه نمی کند و ایجاب مقید به زمان را طرف فسخ نمی کند، بلکه این اجازه و این فسخ و این رد از همون زمانی که واقع شد، از همون زمان یا عقد را امضا می کند یا عقد را رد می کند و یا عقد را فسخ می کنه. این چند خط رعایت کنید تا برسیم سراغ بحث بعد. می‌فرمایند پس ما تا اینجا ثابت کردیم که زمان قید برای ایجاب نیست و اجازه رضایت به ایجاب مقید به زمان قبل نیست، بلکه از زمان اجازه نقل و انتقال حاصل می شود. دلیل مطلب ما اینه که ما این همین حرف را در باب قبول هم می آییم و می گوییم. می گیم قبول هم در این جهت مثل اجازه هست و قبول هم رضای به مضمون عقده، و بنابراین اگر مضمون عقد ایجاب مقید به زمان گذشته بود، قبول هم باید به همون تعلق بگیره، در حالی که قبول بعد از قبول نقل و انتقال حاصل می شود. عنایت بفرمایید. ولی اجل ما ذکرنا، به خاطر همین مطلبی که ما گفتیم که در واقع ایجاب مقید به زمان را ما اجازه نمی کنیم، بلکه صرف الایجاب را اجازه می کنیم. ولعجل ما ذکرنا لم یکن مقتضی القبول وقوع الملک، مقتضای قبول هم وقوع ملک از زمان ایجاب نیست، بلکه ملکیت از زمان قبول را طرف دارد ایجاب می کند، در حالی که قبول هم عین اجازه هست، ما انه لیس الا رضا به مضمون الایجاب، در حالی که قبول هم عین اجازه هست که رضای به مضمون ایجاب هست. فلو کان مضمون الایجاب ان نقل من هینه، اگر مضمون ایجاب نقل از زمان ایجاب باشد و این زمان ایجاب هم قید باشد، و کان القبول و رضا بذالک، قبول هم رضای به ایجاب مقید به زمان قبل باشد، کان معنا امضاء الشارع للعقد، این که شارع میاد عقد را امضا می کند، معنای امضاء شارع الحکم به ترتب الاثر من حین الایجاب، باید بگیم در واقع از همون زمان ایجاب ملکیت حاصل شده است، نه از زمان قبول، در حالی که همه میگویند بعد از قبول نقل و انتقال حاصل می شود. چرا؟ لأن الموجب ينقل من حینه، برای این که موجب نقل و انتقال می کند از همان حین ایجاب، والقابل يتقبل ذلك، قابل هم همون نقل من حین را قبول می کنه، پس باید ملکیت از حین ایجاب حاصل شده باشد و یرضا به. حالا پس همین که می‌بینیم بعد قبل از قبول ملکیت نمیاد، از اینجا کشف می‌کنیم که زمان قید برای ایجاب نیست. حالا اگر کسی بیاد بین قبول و اجازه فرق بگذاره، بگد در قبول نمی‌شود ملکیت قبل از قبول باشه، اما در اجازه می‌شود، به چه دلیل؟ و دعوا ان العقد سبب للملك، کسی ادعا بکند بگد عقد مرکبا سبب ملکه، ایجاب و قبول سبب ملکه و ملک مسبب از ایجاب و قبول هست و نمی شود ملک قبل از سبب باشه، همون طوری که نمی شود قبل از سبب باشد، قبل از جزء سبب هم که قبول باشد نمی شود ملکیت باشه. و دعوا ان العقد سبب للملک فلا یتقدم علیه، بر عرض شود که این عقد نمی شود ملکی که مسبب هست مقدم شود، این ادعا مدفوعه، این را ما جواب میدیم، میگیم درست است عقد سبب ملک هست، اما ان سببیته للملک، این که میگوییم عقد سبب ملک است، لیست الا به معنا امضاء الشارع، سببیت العقد امضاء الشارع است لمقتضی العقد، شارع مقتضای عقد را امضا کرده، نمیگوید ایجاب و قبول سببه، میگه شما که ایجاب و قبول خواندید، این ایجاب و قبول شما پیش من مؤثره، اما ایجاب چجوری بوده و قبول چجوری، هر طور که بوده، فاذا فرض، اگر فرض بشود مقتضای عقد این باشه، مرکبن من نقلن فی زمان، اگر چنانچه عقد ما مرکب باشد از ایجابی که اون ایجاب مقید به زمان قبله، و رضا به ذالک النقل، و قبول هم رضایت به همین نقله، این نقل را در واقع طرف قبول میکنه، کان مقتضی العقد الملک بعد الایجاب، باید ملکیت بعد از ایجاب حاصل بشه و قبل از قبول، چون قبول رضایت به همون ایجاب در زمان تحقق ایجابه. بنابراین عرض می شود که پس ولو ما عقد را سبب بدانیم ولی منافات ندارد ملکیت قبل از قبول بیان. ولی عجل ما ذکرنا، و به همین جهت که ما گفتیم در ایجاب قید زمان نخوابیده بلکه زمان ظرفشه، ولی عجل ما ذکرنا ایزن لا یکون فسخ العقد الا انحلاله من زمانه. فسخ عقد انحلال عقد است از زمان خود انحلال و از زمان خود فسخ، نه زمان ایجاب، لا من زمان العقد. خب این چه دلیلی میشد که این هم دلیل میشود بر این که اجازه منهین است نه از اول؟ فإن الفسخ نظیر الاجازت ورد، فسخ هم مثل اجازه هست، فسخ هم مثل رده. فسخ در واقع کررد است، به مضمون عقد تعلق میگیره. حالا اگر عقد تملیک مقید به زمان بود، باید فسخ هم همون عقد مقید به زمان را از زمان خود عقد فسخ بکنه. نظیر الاجازت ورد لا یتعلق الا به مضمون العقد، و مضمون عقدم هو نقل و منهینه، از زمان خودش این عقد نقل و انتقال حاصل شده. فلو کان زمان و وقوع نقل، اگر روز شنبه که ایجاب واقع شده است مأخوذ در عقد بود علی وجه القیدیه، در واقع ملکیت زمان شنبه را اگر ایجاب تثبیت کرده بود، لکان رده و حله، رد این عقد یا حل این عقد که با فسخ انجام میگیرد، لکان رده و حله موجبا للحکم بعدم الآثار من حین العقد. باید بگیم از حین عقد آثار مرتب نیست بر عقد. بنابراین همین که نمیگوییم آثار از زمان عقد مرتب نیست، بلکه از زمان فسخ میگیم عقد منحل میشود، از اینجا میفهمیم که زمان قید برای ایجاب نیست، بلکه زمان ظرف است برای ایجاب. و سر فی جمیع ذلک، سر این که این مسائل این طوری هست، ما ذکرنا اون چرا که ما سابقا گفتیم، من عدم کون زمان نقل، زمانی که ایجاب در اون زمان واقع شد، این لا یکون الا ظرفا، این ظرف برای ایجاب عقد است نه این که قید باشد. فجمیع ما یتعلق بالعقد من الامضاء و رد و الفسخ، چه امضای عقد که اجازه باشه، چه رد، چه فسخ، اینها به مضمون عقد تعلق میگیرد نه مضمون مقید به زمان. و الفسخ تمام اینها، فجمیع و ما یتعلق بالعقد، همه اینها که به عقد فضولی تعلق میگیرد، من الامضاء و رد و الفسخ، انما یتعلق به نفس المضمون، به خود عقد تعلق میگیره، نه عقد مقید به زمان شنبه، دون المقید بذالک الزمان. پس تا اینجا ثابت شد، بر فرض هم طرف بگوید عجزتو، معنای عجزتو این نیست که من عقد در روز شنبه را اجازه کردم و عقد در روز شنبه را امضا کردم، پس ملکیت از روز شنبه حاصل میشه. والحاصل انه لا اشکاله. دلیل دیگر این که اصلا عجزتو لازم نیست بگه، اصلا کاری هم می شود مالک با فضول نداشته باشه. عنایت بفرمایید، فضول آمده از عقدی خوانده، مالک هم الان مطلع شده از روی مالش عقدی واقع شده، یه وقت از مالک میگه عقد فضولی را اجازه کردم، خب این حرف رو پیش میاد، میگن حتی این رو لازم نیست بگن، مالک میتواند بگوید نقل و انتقالی که روی ملک من واقع شد اون نقل را امضا کردم، به اون نقل من راضی هستم. حتی اینم لازم نیست بگه، بگه بنده راضی هستم مالم برود پیش زید و مال زید بیاید پیش من. در اجازه این مقدار هم کافی است. پس معلوم میشد اجازه نتیجت البیع را رضایت بهش میدهد، نتیجت البیع را بهش تمکین میکند، نه اینکه ایجاب فضولی که در روز شنبه واقع شده است حتما اون ایجاب را بخواهد امضا بکنه و حتما اون ایجاب را بخواهد رضایت بده. همین که فقها میگن با این که مالک بگوید مال من برود پیش زید و مال زید بیاد پیش من، من به این راضی هستم، از همین ما کشف میکنیم که اجازه و امضا نتیجت البیع را میخواد بگه من راضی هستم. حالا بیعش میخواد روز شنبه واقع شده باشه، میخواد روز دوشنبه واقع شده باشه. والحاصل انه لا اشکاله، بین فقها اشکالی نیست فی حصول الاجازه، در این که اجازه لازم نیست با لفظ عجز تو باشه، اجازه حاصل می شود به قول المالک رضی تو. همین که مالک بگوید رضی تو به کون مالی لزیدن، اینجور بگه به ازاء ماله، بنده راضی شدم مال من مال زید باشد در مقابل مال زیدی که بیاد پیش من، او رضی تو به انتقال مالی الی زید، بنده راضی شدم مالم منتقل بشود به ملک زید در مقابل انتقال ملک زید به من، و غیر ذالک. حتی این الفاظم نگرد غیر از این الفاظ، از اون الفاظی که لا تعرض فی حال انشاء الفضولی، اصلا کاری با عقد فضولی نداره، که انه عقد فضولی اینجا الان مسکوته، خود عقد فضولی را کاریش ندارد فضلا عن زمانه، تا اینکه بگیم آیا عقد فضولی روز شنبه را امضا می کند، اصلا با عقد فضولی کاری نداره، تا چه رسد به این که عقد فضولی روز شنبه را بخواهد امضا بکند. التی لا تعرض فیها لانشاء الفضولی، کاری با عقد فضولی نداره فضلا عن زمانه، تا چه رسد به این که زمان عقد فضولی را رضایت بش بده. کیفه، چجور می شود که ما میگیم اصلا ممکنه متعرض عقد فضولی نباشد؟ همه فقها اینطور گفتن، و قد جعلوا، فقها گفتن تمکین از زوجت به دخول علیها اجازتا منها، همین که روی زنی عقد فضولی واقع شد ولو زن نگوید عجزتو، اما خودش را آماده کند برای بهره بردن شوهر از او. میگن همین آماده کردن اجازه هست، در حالی که اگر اجازه حتما باید عجزتو باشه و عجزتو هم اون عقدی را که فضول در اون زمان خاص خونده است اون را بخواد اجازه کند، باید بگوید عجزتو عقد فضول را برای من در روز شنبه. اصلا میگن به لفظی احتیاج نیست. کیفه، و قد جعلو تمکین از زوجه، صرف این که زوجه آماده شد به دخول علیها، گفته ان این تمکین و آماده شدن اجازتم منها، این اجازه هست، در حالی که لفظی هم در کار نیست. پس در اجازه بیش از این نمیخواهیم که مضمون و نتیجه عقد را طرف بهش راضی باشه، حالا نتیجه در هر زمانی واقع شده است و نحو ذلک. و من المعلوم ان الرضا یتعلق بنفس نتیجه العقد، رضایت به نتیجه عقل برمیگرده، دیگه کاری با این که عقل چه روزی حال واقع شده است نداریم. نتیجت العقد را که ملکیت باشد، نتیجت العقد را که زوجیت باشد، به همین نتیجه که راضی شد، به ملکیت و زوجیت که راضی شد، میگن اجازه کرده است. یه کاری با زمان وقوع عقد ما نداریم. ان الرضا یتعلق به نفس نتیجت العقد، به خود نتیجه عقد که ملکیت باشه یا زوجیت باشد، من غیر ملاحظت زمان نقل الفضولی، کاری با اون زمانی که فضولی عقد را انجام داده است کاری با اون زمان ما نداریم. و به تقریر آخر برای این که مطلب روشن شود اینجور میگیم: ان الاجازت من المالک قائمتون مقام رضا. اگر فضولی روی مال کسی عقدی واقع ساخت و مالک هم اونجا نشسته بود و این مالک راضی به این عقد بود، ولو عقد فضولی است، اما این عقد فضولی آیا بعدش اجازه میخواد یا نمیخواد؟ نمیخواد. همین که طرف راضی است روی ملکش عقدی واقع بشود، همین کفایت میکنه. پس اجازه هم بیش از این چیزی نیست، نه این که اجازه تملک ایجاب مقید به زمان باشد که بعدن مالک روی عقد انجام میدهد. این اجازه قائمتون مقام رضا، این جای رضای مالک و اذن مالک میشیند، اون اذن و رضایی که المقرون به انشاء الفضولی، شخص فضولی روی مال طرف دارد ایجاب العقد میکنه، انشاء و تملیک میکند و در همون زمان مالک راضی هست. چطور اون رضایت کفایت میکنه و ما دیگه اجازه نمیخواهیم؟ این اجازه هم کار همون رضایت را میکنه، بیش از این نیست که نتیجت العقد را میگد راضی هستم. به انشاء الفضولی او مقام نفس انشائه، این اجازه عقد فضولی میشود جانشین رضای مالک باشد، میشود جانشین عقد خود مالک باشد. چه مالک بگوید ملکتو، چه فضول گفته از ملکتو، بعد این بیا چه کار بکنه؟ اجازه بکند. این اجازه قائمتون مقام رضا المالک یا قائمتون مقام اذن المالک به وکیل، یا این اجازه قائمتون مقام نفس انشائه، خود مالک بیاد انشای عقد بکنه، این جای اونها مینشینه. فلا یسیر المالک به منزلت العاقد، مالک به منزله عاقد نیست، به منزله فضول نیست که بگیم فضول تملیک روز شنبه کرده است، این به منزله عاقد نیست الا بعد الاجازه. اجازه که کرد که انه الان عاقد خودشه، ولی الان عاقد خودشه، الان که گفته از عجزتو. فهیه اما شرطون او جزء سبب للملک، پس این عجزتو یا شرط است یا جزء سبب هست، و تا شرط یا جزء سبب محقق نشود مشروط محقق میشود یا نمیشود؟ شرط ما سابقا گفتیم شرط باید قبل از مشروط بیاد، سبب باید قبل از مسبب بیاد. این عجزتوی مالک یا شرط است و یا جزء سبب است، و اگر شرط و سبب شد نمیشود ملکیت قبل از او حاصل بشه، چون تقدم مشروط بر شرط جایز نیست. و به عبارت اخرى برای این که مطلب روشن شود میگیم المؤثر هو العقد المرضی به، در فضولی چه عقدی اثر دارد؟ عقدی که با رضایت همراه باشه. عقد با رضایت چه وقت عقد با رضایت است؟ قبل از رضایت یا بعد از رضایت؟ بعد. پس عقد مؤثر کدوم عقده؟ عقد بعد از رضا هست، پس نمیتواند رضا کاشف باشه. و به عبارت اخرى المؤثر اونی که اثر دارد، هو العقد المرضی به، اون عقدی است که مالک به اون عقد رضایت داده باشه. و المقید من حیث انه مقید، عقد مقید به مرضی به، عقد مرضی به لا یوجد الا بعد القید، تا رضایت نیاد عقد مرضی و به میاد نمیاد. و مؤثر عقد است یا عقد مرضی و به است؟ کدوم یکی؟ مؤثر عقد مرضی و به است. والمقید من حیث انه مقید لا یوجد الا بعد القید، تا قیدش نیاید مقید نمیاد. ولا یکفی فی تأثیر وجود و ذات المقید المجرد عن القید، وجود مقید بدون قید میتوند مؤثر باشه در حالی که اثر مال مقید با قیدش بود؟ نمیتوند دیگه. ولا یکفی فی تأثیر، در تأثیر کفایت نمی کند وجود خود مقید، مقید منهای قیدش، ذات مقید اون ذاتی که المجردت عن القید، که از قید برهنه باشه. و ثانیاً لو سلم ناکون الاجازت شرطن استلاحی، یا برفرض ما اجازه را شرط استلاحی بدانیم، لیؤخذ فیه تقدمه علی المشروط، که بگیم باید قبل از مشروط تحقق پیدا بکنه، و وقتی می شود قبل از مشروط تحقق پیدا بکند که از اول بگیم که انه این اجازه بوده. و ثانیاً لو سلمنا کون الاجازت شرطا، اگر اجازه را شرط اصطلاحی بدانیم، که وقتی شرط اصطلاحی دانستیم لازمش این است که قبلش مشروط که ملکیت باشد اجازه بیاد، لیؤخذ در این شرط تقدمه. بله لو سلمنا عدم کون، بله ما برفرض بگیم شرط نیست تا لازم باشه قبل از او بیاد، اینم بگیم حالا عرض میکنیم، لو سلمنا عدم کون الاجازت شرطن اصطلاحی، یا برفرض ما اجازه را شرط اصطلاحی ندانیم، که اگر شرط اصطلاحی می دانستیم خوب بود اجازه قبل از ملکیت می آمد، لیؤخذ در این شرط تقدمه علی المشروط. ولا جزء سبب، جزء سبب هم برفرض او را ندانیم، و انما هی من المالک محدثتون للتأثیر فی العقد، اجازه مؤثر در عقد، با اجازه ای که مالک خواند عقد تأثیر داره، اون عقدی که سابقا انجام گرفته، و جائلتون لهو سببا تاما، این اجازه اون عقد قبلی را سبب تام قرار میده، حتی که انه وقع مؤثرا، که انه عقد از اول مؤثر بوده، فیتفرع علیه، اون وقت حالا که بنا شد این اجازه اون عقد قبلی را مؤثر دانسته است، یکی از فروعش این میشه فیتفرع علیه ان مجرد رضا المالک به نتیجه العقد، صرف این که مالک به نتیجه عقد راضی بشود، که همون ملک، که نتیجه عقد چیه؟ اعنی محض الملکیه، نتیجه عقدی که خود ملکیت است، من غیر التفات الی وقوع عقد سابق، کاری با زمان عقد سابق نداریم، که اون عرشبت که من اعنی محض الملکیه من غیر التفات الی وقوع عقد سابق، لیس به اجازه، اون عقد سابقی که اجازه باش همراه نبوده، لان معنا اجازه العقد جعله جایزا نافذا ماضیا، اصلا معنای عجز تو این است که عقد سابق را من جایز کردم، عقد سابق را من نافذ کردم، لکن نقول لم یدل دلیلون. بر فرض ما شرط ندانیم، بر فرض ما جزء سبب ندانیم، اما این حرفا میزنیم، نقول و لم یدل دلیلون علا امضاء الشارع لاجازت المالک علا هذا الوجه، دلیلی نیست که امضای الان ملکیت سابق را بیاد نافذ بکنه. شما اگر خواستید بگید این اجازه الان ملکیت سابق را نافذ میکنه، دلیل باید بیارید. لم یدل دلیلون علا امضاء الشارع لاجازت المالک علا هذا الوجه. پس اولا که میگیم اجازه شرطه، گفتیم ما، یا جزء سببه. اگر شرط یا جزء سبب بود نمیشود ملکیت قبل از این بیاد، بعد از اجازه ملکیت میاد. برفرضم ما شرط ندانیم، برفرضم ما جزء سبب ندانیم، اما دلیلی نداریم بر این که اجازه الان عقد سابق را مؤثر میکنه، عقد سابق را نافذ میکنه. نه، همین الان که میگد عجزتو از الان نافذ میشه. شما یک دلیلی باید بیارید که این عجزتوی مالک اون عقدی را که سابقا انجام شده است اون عقد را نافذش بکنه. عنایت بفرمایید. حتی که انهو وقع مؤثرا، حتی که انهو اون عقدی که سابق واقع شده است مؤثر بوده، فیتفرع علیه، اون وقت از فروعش این میشه، ان مجرد رضا المالک به نتیجه العقد، صرف این که مالک راضی به نتیجه عقد بشه که چیه نتیجه عقد؟ ملکیت. من غیر التفات الی وقوع عقد سابق، کاری هم ما با زمان عقد سابق نداشته باشیم، اما همین که رضایت داد به نتیجه عقد، این لیس به اجازت، این لیس به اجازت، این بهش اجازه گفته نمی شود. چرا؟ لأن معنا اجازت العقد، چون معنای اجازه جعل العقد جایزن نافذن مازیا. پس بنابراین ولو شرط نباشه، ولو جزء سبب نباشه، ولی اجازه ناقل هم نیست، بلکه اجازه اون عقد سابق را نافذ میکنه. میگیم عقد سابق را نافذ کردن دلیل میخواد و دلیلی بر همچه چیزی ما نداریم. لکن نقول لم یدل دلیلون، دلیلی قائم نشده است علا امضاء الشارع لاجازت المالک علا هذا الوجه، که شارع امضای مالک را به این وجه کرده باشه که بگد عقد سابق نافذه و عقد سابق مازیست. چرا؟ لأن وجوب الوفاء بالعقد تکلیفون یتوجه الی العاقدین، عاقدین باید وفای به عقد بکنن که فضول باشد و مشتری، که وجوب الوفاء بالعهد و النذر. و من المعلوم و پر واضحه که این مالک چه وقت عاقد میشه، بعد از اجازه عاقد میشه یا قبل از اجازه؟ چه وقت این آقا رو میگیم عاقد؟ بعد از اجازه. بله، تا اجازتو نگوید این عاقد نیست، عاقد فضوله. چه وقت این آقا میشه عاقد؟ بعد از آنی که شو گفت اجازتو. و تا عاقد نباشد ادله وفای به عقد شاملش نمیشه. و این ادله وفای به عقد چه وقت باید شامل بشه؟ بعد از اجازه. قبل از اجازه باید، بعد از اجازه باشه دیگه. دقت به میشه خبرش، این اجازه نیست. اگر غیر از این باشه، اگر غیر از این که بخواد عقد سابق را نافذ بکنه، غیر از این اگر باشه اجازه نیست. چون اجازه معنیش از اون رو که قبلا شما انجام دادید من میخوام نافذش بکنم. و من المعلوم ان المالک لا یسیر عاقدن او به منزلت العاقد الا بعد الاجازه فلا یجب الوفا، پس وفا بر این عاقد واجب نیست الا بعد الاجازه، تا اجازه نداده است وجوب وفا بهش تعلق نمیگیره. پس اولا که ما گفتیم اجازه شرطه یا اجازه جزء سببه، و اگر شرط یا جزء سبب بود باید بگیم ملکیت بعد از اجازه میاد. بر فرض هم ما شرطیت را قبول نکردیم، بر فرض هم ما جزئیت را قبول نکردیم، چون گفتیم اگر شرط باشد باید قبل از عقد بیاد، بر فرضم این را قبول نکنیم، اما اجازه چه وقت اجازه هست؟ اجازه وقتی اجازه هست که عقد سابق را بخواد نافذ بکنه. حالا این اجازه اگر بخواد عقد سابق را نافذ بکنه دلیل میخواد و دلیلی ما برش نداریم، تنها دلیل ما وجوب وفا به عقده، و وجوب وفا به عقد وقتی شامل مالک میشود که عجزتو بگوید، تا عجزتو نگفته است عاقد نیست، و تا عاقد نیست. میخواد باز این خط رو دو مرتبه بخوانیم؟ عنایت بفرمایید. پس ما بر فرض قبول بکنیم که این اجازه شرط نیست و جزء عرشود که سبب نیست، بر فرضم ما این را قبول بکنیم. چرا؟ چون اگر شرط یا جزء سبب باشد لیؤخذ فیه، تا شرط باشد در او تقدمه علی المشروط ولا جزء سببین، و انما هی من المالک، این اجازه من المالک محدثتون للتأثیر فی العقد، عقد را مؤثرش میکنه عقد سابق، و جائلتون لهو سببا تام، ما عقد سابق را سبب تام قرار میده، حتی کأنهو وقع مؤثرا، گویا عقد از اول مؤثر بوده، فیتفرع علیه، حالا که این اجازه عقد سابق را مؤثر میکند بر این مسئله متفرع است،